خب ساعت 13 هست و قبل از این که خدمتتون عرض کنم که به چه بخشی رسیدیم، یک بار دیگه من پرسش رو مطرح بکنم که شما، بله خود شما، چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو همچنان مطالعه میکنید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ما. سامانه پیامکی هم 30558. رسیدیم به بخش مقرنس و میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی عزیز سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما،
وقتتون بخیر باشه. خدا قوت. خب گویا قرار هست که امروز جایی نریم و بیشتر بپردازیم به سرودهای انقلابی، درسته؟
البته خب موضوعمون اگر بحث سرودهای انقلابی باشه در خدمتتون هستم.
دقیقاً بحث سرودهای انقلابی هست و بشنویم از زبان شما.
بله بله. خب یک اینجا اجازه بدید من یه پیشینه‌ای رو، چون که ما یک دفعه مثلا وقتی سال 57 رو بررسی می‌کنیم یا مثلا فرض کن انقلاب‌های دیگر رو، مثلا انقلاب کبیر و انقلاب فرانسه و انقلاب داخلی آمریکا و اینا، بله. خب اینا یک موسیقی تولید کردن.
بله.
یک سری مردمی بوده، یک سری عرض حضور شما مثلا موزیسین‌های حرفه‌ای، ارکسترها، کسایی که کارهای بزرگ مثلا رسمی انجام میدادن، هر کدوم برای خودشون، حتی نظامی ها برای خودشون کارهای خاصی انجام دادن، چون خب بالاخره نظامی ها هم در این انقلابات نقش داشتن و خودشون جزء انقلابیون شدن گاهی اوقات. اما پیشینه اون بخشی که میرسه به موسیقی مردمی، اجازه بدیم منظورم ترانه ها و اون تصنیف هاییست که ماندگار شده، شاید اونا برای مردم راحت تر باشه، اونا که میتونن زمزمه کنن. ریشش کجاست؟ خب ریشه اینها هم تو موسیقی کاره، یعنی از موسیقی دستفروشی شروع میشه تو شهرها، مثلا کسبه بازار، چیزای خیلی ساده، موسیقی مدارس، موسیقی در واقع میتونیم بگیم پادگان هاست. اما یک گونه موسیقایی بسیار قدیمی داریم در ایران که تحت عنوان بقای تاریخی و حماسی میشناسیم، در موسیقی نواحی و موسیقی اقوام. یعنی اونجا هم ما میبینیم که ما در مورد اتفاقات تاریخی و بقای اینچنینی قبل از انقلاب سال 57 و در دوره‌های گوناگون، دوره پهلوی اول، پهلوی دوم، حتی مثلا فرض بکنید دوره صفوی، بعضیاش برمیگرده. ما داریم مثلا داستان فرض کن جنگ نامه خونی که در بوشهر هست، در مورد جریان انگلیس‌ها که در بوشهر میان حمله میکنن و مجاهدات به سری دلواری و تنگسونی ها، خب اینا موسیقی داره، در واقع اجرا میکردن، اینا خوانندگانی داشتن میوردن میشستن با ساز اجرا میکردن، یعنی در واقع هنوز هم هستش، بازماندگانشون این کار رو انجام
میده.
بنابراین میبینیم که به همین دلیل در سال 74 بود که در واقع به اهتمام حوزه هنری و آقای درویشی و دوستان دیگه و کسانی که در هر بخشی تخصص داشتن یا آشنایی داشتن با اون موسیقی ها، خب این جشنواره انجام شد و قطعات ماندگاری رو در واقع به یادگار از خوش گذاشت. تا اون در فضای مجازی هستید یا شما موجوده که نشون میده هر منطقه مثلا فرض کنین از این نوع از موسیقی برای خودش چگونه و با چه ویژگی‌های حفظ کرده. مثلا یک نوع از آواز هست که در کردستان بهش میگن بالوره.
بالوره،
آره، بالوره به این شکلی وقتی خواننده میخونه با دست ضربه میزنه به حنجره خودش. مثلا این چیز ما در این مجموعه ها ضبط شده که اصلا تقریبا فراموش شده، خود دیگر آدم هایی که سنشون خیلی بالاست مثلا میدونن، کمتر میشناسن،
یعنی در همون منطقه هم فراموش شده
تقریبا. بله الان خیلی کم هستش و مثلا اون کسی که این بالوره رو میخونه در واقع داره یه چون حالت ریتمی خاصی ایجاد میکنه، حالت رزمی ایجاد میکنه، داره یک روایتی از کسی که مثلا در یک جنگی در زمان قدیم کشته شده داره میگه. بنابراین میبینیم که هم در حال در موسیقی اشعری هم مسلما هستش که خب اشعری کردستان می زمانی بیشتر در حالت اشعری داشتن، در خراسان شمالی، همه جای ایران میتونیم بگیم این حالا به صورت های مختلف، چه ساز و دهلی، چه ترانه ای، حتی لالایی، چون ببین مثلا حتی اعتراضاتی که میشد به در واقع ظلم حکومت در زمان قدیم، حتی توی لالایی مادرها می اومده.
عجب.
دقت میکنین تمثیلاتی مثل این که الان گرگ اومده نمیدونم فلان اینا، خب اینا همش که گرگ واقعی که نیستش که، در واقع تمثیلات شعری است که نشون میده که در واقع حالا اون جریان ارباب رعیتی و ظلم ارباب و چه و چه و چه اینا همش سازگار، یعنی کارگر بوده توی پیدایش و سازوکارهای در واقع این چنینی موسیقی مردمی، خب اونام که افواهی و شفاهی بوده. یا مثلا فرض کنیم که در موسیقی همین خوانندگان لالایی در شمال خراسان ما نمونه هایی رو داشتیم بسیار درخشان که متاسفانه از دست دادیم، که وقایعی رو مثلا فرض کنیم که خواننده میخونه که خودش یادش نیست کی بوده، ولی همجوری بهش سینه سینه رسیده داره میخونه. دقت میکنید؟
بله.
یا مثلا علامه مزار، مثلا علامه مزار خب دیگه قطعه شناخته شده
خیلی هم شنیدن. بله
بله، اون که حالا تاریخش مشخص یافتن قطعه دارن به نام پهلوان، مثلا اون پهلوان یه داستان خاصی داره که مثلا چی بوده در زمان احتمالاً رضا شاه بوده یا کی بوده، من یادم نیست دقیقاً، که مثلا این رو میبرنش و وقایع و اتفاقاتی براش پیش میاد و اینو ثبت کردن. خب مثلا فکر کن زنای خانه‌دار هم میخوندن حتا. بنابراین میتونیم بگیم که در سال 57 هم یک سری از همچین چیزهایی وجود داشت، موسیقی عامیانه مردمی کوچه بازاری در شکلهای مختلف، و به همین دلیل میشه بگیم که همه موسیقی ها مسلما رسمی نبود، همه موسیقی ها به اصطلاح موسیقی ساخته شده و علمی و نوتدار و این چیزا نبودش، و ریشه اصلی همون بی نوتا هست. به نظر من ریشه اصلی همون موسیقی است که نوتی نداره، همچین زمزمه‌ایه
و سینه به سینه انتقال داده شده.
بله 100%. ما مثلا حتی در انقلاب فرانسه هم داریم که انقلاب فرانسه رو کسانی بودن که مثلا با سوت، مثلا این مارسیز بهش میگن، اون سرود انقلابیون به شکل‌های مختلف مثلا می‌زدن. می‌دونی؟ یعنی همیشه سرود به شکلی بوده که قابلیت اجرای مردمی با ابتدایی ترین وسایل و ادوات موسیقایی و شیوه های آوازی رو که نیاز به خواننده خیلی حرفه‌ای نداشته باشه رو در واقع فراهم بکنه. خب به همین دلیلی که بعد اون قطعاتی که خیلی دیگه عظیم و ارکسترال بوده مردم شاید کمتر یادشون مونده باشه، ولی اونایی که خب ساده بوده اینا شاید بیشتر یادشون مونده، ولی در مورد اونا هم حتما صحبت خواهیم کرد.
و نکته پایانی های مجدی،
ریشه همه اینا تو مردمه، یعنی در واقع ریشه همه این موسیقیایی که در مناسبت‌های ویژه میاد و برجسته میشه، چه حالا مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، اینا همش مردمی هستش و یه نفر خالق اینا نیستش. ممکنه یه نفر بیاد اینا رو تنظیم کنه،
درست.
دو نفر بیان بخونن، ولی خالق این موسیقی‌ها یک تعداد زیادی آدمن، از چندین سال قبل شروع کردن اصلا، در واقع میشه بگی یعنی زمان مشخصی نداره.
آقای مجدی فکر کنم گفتنی زیاد هست در خصوص سرودهای انقلابی، اگر موافق هستید اصلا تا 22 بهمن به همین موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از شما جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، با شما خداحافظی می کنم.
خداحافظ.
درود بر رادیو فرهنگ و پادکست برنامه قلمرو در فرهنگ. سلام خدمت آقای عنوی عزیز. روزنامه بخشای عصب شناختی انسان رو تقویت میکنه و مغز انسان رو در محیط جدید قرار میده. روزنامه وسیله‌ایه که ما رو از آخرین وقایع در سراسر جهان آگاهی میده و فواید بسیاری داره، و بهترین فوایدش تقویت مهارت خواندن و نوشتن و بهترین منبع اطلاعات عمومی برای آدم. در کنار این فضای مجازی هم محاسنی دارد، از قبیل اینکه مثلا اگر از فضای مجازی استفاده کنیم خب کمکی به طبیعت میکنیم، درختان قطع نمیشن، خلاصه کاغذ استفاده نمیشه و مسائل دیگه. من خودم به شخصه روزنامه خوندن رو ترجیح میدم تا فضای مجازی. سیامک اسکندرپور هستم از بابلسر.
خیلی ممنونم که همراهی میکنید و میگید که خود شما چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو مطالعه میکنید. 30558 سامانه پیامکی ماست. جناب آقای حمید نصراللهی از خرم‌آباد تنکابن پیامک دادن، نوشتن که کسب اطلاع از فضای مجازی رو دوست دارم به شرطی که دارای منبع معتبری باشه. اما آقای نصراللهی عزیز نگفتین که چقدر مطبوعات رو مطالعه میکنید. دوباره پیامک بدید. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که گفته بودن کامل مشخصات منو بخون، چشم خوندم، نوشتن که من هیچ وقت علاقه به فضای مجازی ندارم و مطبوعات رو هم از طریق برنامه‌های صبحگاهی رادیو دنبال می‌کنم و اگر ببینم خبری مهم در اون باشه اون روزنامه رو از طریق دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه می‌کنم و می‌خونم. دوست عزیزی هم پیامک دادن اما نامشون رو ننوشتن. 0990 97 57 که درخواست میکنم از این به بعد نام خودتون رو هم در پیامک ها بنویسین. گفتن که من هر روز روزنامه ها رو از مغازه محل، فکر کنم همون منظورشون دکه روزنامه فروشی محلشون، تهیه میکنم و میخونم. سیزده و یازده دقیقه و رسیدیم به بخش گفتگوی روز و میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جواد منصوری عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن و میخوایم ببینیم دوشنبه قرار هست یک اتفاقی بیفته، به اون اتفاق بپردازیم، اتفاقی که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی هست به همراه حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی. آقای جواد منصوری عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر منصوری عزیز.
بحث مفیدی رو داشته باشیم.
خب آقای دکتر، دوشنبه 20 بهمن ماه در سالن همایش پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی قرار هست که چه اتفاقی بیفته؟
یکی از موضوعاتی که در دهه دوم پیروزی انقلاب اسلامی به بعد همچنان در داخل و خارج از کشور مطرح هست به این که خب حالا رژیم شاه هرچه بود و به هر دلیلی بود و به هر حال وسیله بود سرنگون شد، تمام شد.
بله.
اما چطور شد که این مردم انقلابی توانستند نظام جدید رو شکل بدن، چگونه توانستند کشور رو اداره کنند، چگونه توانستند این انواع و اقسام توطئه ها، جنگ ها، برنامه ها، کودتا ها رو خونسا کنن. چون که تقریبا میتونیم بگیم که از 23 بهمن 57 انواع و اقسام اقدامات برای حالا یا تضعیف جمهوری اسلامی یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی یا تجزیه ایران انجام گرفته که شاید فهرست اقداماتی که انجام گرفته فهرست خیلی بلند بالایی باشه. امروز در مراکز مطالعات استراتژیک دنیا یکی از موضوعات اینه که انقلاب اسلامی ایران به چه دلیل ماند، علی‌رغم این که خب خود غربی ها هم اعتراف میکنن که ما در این 42 سال گذشته برای سقوط جمهوری اسلامی خلاصه کوتاهی نکردیم، هر کاری بلد بودیم کردیم. بنابراین یه موضوعی که اتفاقا در مورد توجه هم از دلایلش رو ما در این جلسه انشاءالله به بحث میذاریم که در واقع راز ماندگاری انقلاب اسلامی رو برای نسل جوانمون بتونیم تبیین کنیم که این نقطه قوت‌های ماست و این نقطه قوت‌ها رو باید ما حفظ کنیم.
بسیار عالی. پس به نوعی قرار هست که همایش راز پایندگی انقلاب اسلامی با موضوع چالش‌ها و چشم‌اندازها در تلیعه 42مین فجر فرخنده برگزار بشه دوشنبه 20 بهمن ماه در سالن همایش پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی و شما جناب دکتر جواد منصوری عزیز کارشناس تاریخ معاصر. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین آقای دکتر. با شما خدا حافظ.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
هزار توی زمان. به نام خدا و سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های هزار توی زمان در خدمت شما هستیم. این برنامه برگرفته از خاطرات ارتشبد حسین فردوست است در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. این قسمت اینتلیجنس سرویس و سازمان آن. به طور کلی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس صراحت آمریکایی‌ها را ندارند و مخفی‌کاری و علاقه به ناشناخته ماندن در آنها زیاد است. به همین دلیل است که CIA و FBI در سطح جهان شهرت یافتند، ولی سرویس‌های انگلیسی کمتر شناخته شدند و عموماً آنها را با واژه مبهم اینتلیجنس سرویس می‌شناسیم. انگلیسی‌ها قدیمی‌ترین سرویس اطلاعاتی جهان را دارند و در حدود 4.5 قرن در سراسر جهان یک شبکه اشرافیت اطلاعاتی ایجاد کرده و نام آن را فراماسونری گذاشتند. من برای آموزش در اینتلیجنس سرویس انتخاب شدم تا رؤوس را یاد بگیرم. رؤوسی که طی 3 سال سفر من به انگلستان آید شد از این قرار بود: اول آموزش سازماندهی دفتر ویژه. در این دوره من مطالبی را در مورد نحوه اداره جلسات شورا توسط دبیر شورا و نحوه تهیه صورت جلسه آموزش دیدم. همچنین ما باید جلساتی هفتگی داشتیم و چندین شعبه ایجاد می کردیم. شعبه هایی مانند شعبه اخبار واصله از سازمانهای کشوری، شعبه اخبار واصله از ارتش و ژاندارمری، شعبه تحقیق، اداری مالی، امنیتی و اطلاعاتی. دومین آموزش من در خصوص تلخیص و ارزیابی خبرها بود. این آموزش مبنای کار دفتر ویژه را تشکیل می داد که بر اساس آن باید صدها برگ گزارش روزانه ارکانها ارزیابی و تلخیص و فشرده می شد و سپس به اطلاع محمد رضا، سپس نخست وزیر و در آخر ملکه انگلیس می رسید. این گزارش باید خلاصه و چکیده کلیه گزارشات واصله باشد، به نحوی که هیچ مسئله اساسی حذف نشود. البته در ساواک غیر از خلاصه نویسی باید خبرها ارزیابی هم می شد و این کار دقت بسیاری می خواست. آموزش حفاظت هم بسیار مهم بود. این آموزش شامل حفاظت پرسنل، حفاظت اماکن و حفاظت اسناد بود. بخش محافظت بسیار مهم بود و کسی نباید نه سابقه سیاسی داشت و نه کسی از حضور آنها اطلاع می‌یافت. علاوه بر حفاظت انسانی، حفاظت الکترونیکی هم بسیار دقیق بود. حفاظتی که شامل استفاده از دستگاه‌های مخصوص و تلویزیونی مداربسته می‌شد و البته صندوق آهنی با قفل و رمز بسیار دقیق. البته آموزش‌های من تنها به این موارد محدود نمی‌شد. آموزش تحقیق، گزارش نویسی، آموزش شبکه های پنهانی، آموزش استخدام و عضویابی، آموزش اطلاعات و ضد اطلاعات، همه و همه جزو این آموزش ها بودند. از اینکه شنونده برنامه هزار توی زمان بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سیزده و بیست دقیقه و اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. امیدوارم تا به این لحظه بخشایی که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه پرسش رو هم مطرح میکنم که شما چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو مطالعه میکنید. 3558 سامانه پیامکی ما و دو شماره تلفن هم در اختیار شما دوستان هست، 220-485-220-58-800.
سلام، با وجود اینکه میتونم بگم فضای مجازی الان جای بسیاری عادت‌ها، آداب و رفتار کهن و قشنگ ما رو گرفته، از نامه نوشتن بگیر تا کتاب خوندن، کم کم داره جای مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری رو هم میگیره. من که یه روزنامه‌نگار کوچک شهرستانی هستم، سال‌هاست هنوز به همون روش سنتی، یعنی نوشتن با قلم روی کاغذ و همینطور خوندن روزنامه‌ها، یعنی حتما اخبار رو من حتما باید روزنامه رو بخرم و طریق روزنامه، یعنی اون به من میچسبه، یعنی روحمو جلا میده.
خب و باز هم پیامک های شما. خانم میرزایی پیامک دادن و نوشتن که من بیشتر رادیو فرهنگ رو گوش میدم و خبرها رو هم بیشتر از رادیو فرهنگ دنبال میکنم. خیلی هم عالی خانم میرزایی. آقای غفوری از قم پیامک دادن و نوشتن که من همچنان روزنامه میخرم و روزنامه رو مطالعه میکنم. خانم محبی از کرمانشاه پیامک دادن، نوشتن که درسته که فضای مجازی بسیار کارآمد هست و خیلی اتفاقات خوب میتونه تو شکل بگیره، اما همچنان گاهی سری هم به دکه های روزنامه فروشی میزنم و روزنامه میخونم. خانم یا آقای بهشتی نوشتن که حدود 35 ساله که مطبوعات رو مطالعه میکنن. آقای کریمی از تهران نوشتن که آنچنان علاقه ای به مطالعه روزنامه ندارن. اما روز 17 اسفند سال 1357 مردم تهران با توجه به فرمان امام به تشکیل دولت موقت برای اعلام همبستگی از نقاط مختلف شهر به سوی محل اقامت امام روی آوردند. تظاهر کنندگان شعارهای مثل بازرگان بازرگان حکومتت مبارک، مهندس بازرگان، نخست وزیر ایران، بازرگان بازرگان، مجری حکم قرآن و چند شعار دیگر سر دادند. در تبریز هم تظاهرات مشابهی با شرکت 300 هزار نفر برپا شد. می‌خوایم جویا بشیم از اتفاقاتی که سال 57 در روز 17 اسفند افتاد و گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مرتضی میرداد، محقق تاریخ انقلاب اسلامی در بخش گفتگوی روز. سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم، در خدمت هستم.
سپاس آقای دکتر میرداد عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. نمیدونم مقدمه‌ای که من عرض کردم رو شنیدید آقای دکتر؟
بله.
بیشتر از زبان شما بشنویم اتفاقاتی که امروز افتاد و حمایت مردم از مهندس بازرگان.
بله، خدمت عرض کنم که خب بعد از این که امام در کمال در واقع ناباوری جریان‌های سلطه، امام تصمیم گرفتن وارد ایران میان و وارد ایران شدن، اولین جایی که اتفاقی افتاد پس امام فرمودن که من دولت تعیین میکنم. این در واقع برای دولت مستقر که دولت وقتی آبوری خیلی سنگین آمد، چرا تصور میکرد که میتواند در واقع خودش با امام مذاکره بکنه و خودش بشه به عنوان دولت منصوب امام. چرا؟ چون سابقه در واقع تو جبهه ملی داشته، تلقی و تصوری که داشت حتما میتونه با امام کنار بیاد. ولی امام در واقع آب پاکی رو دست ایشون روی از همون دوره که ایشون اعلام کرد نخواهم برم پاریس، امام اعلام که اول باید استعفا بدید بعد باید بیایید به سلام من بپذیرم شما رو.
بله.
اما حالا وقتی که در واقع اومدیم و امام در واقع به مردم وعده داد که من دولت تعیین میکنم به نوری دوازدهم، حالا این دولتی که امام تعیین کرده و وعده به مردم داد این چه دولتیه؟ به نوری مهندس بازرگان از چهره‌ها و شخصیت‌هایی است که حداقل 40 سال سابقه مبارزه مذهبی تو کشور داشته و در واقع آدم مذهبی مورد امین بسیار از علما و مراجع بود. حالا ایشون در واقع امام تو حکمی که بهش دادن فرمودن فارغ از دستبندی‌های سیاسی من شما رو به عنوان رئیس دولت موقت اعلام می‌کنم. این در واقع نصب امام عنوان دولت موقت اولین چی پیامی که داشت این که در واقع دولت مستقر و پهلوی به معنی کلی دیگه نفی کرد، جایزی نو مذاکره نداشت.
بله.
اما آوردن دولت آقای مهندس بازرگان تو مقطع بلاوی حمایت مردمی گسترده ای رو در پی داشت که جنابالی اشاره کردید شهرهای مختلف و حتی روستاها اومدن در واقع از این نصب امام و از این دولتی که ما منصوب کرده در واقع حمایت کردن. این حمایت توی شرایط در واقع دولت باید اقداماتی میشد که و اقداماتی انجام میداد که در واقع روند انتقال رو به نوعی انجام میداد، به معنای اینکه سازمانها و وزارتخانه ها یه بخشی از این انتقال ها باید این قدرت دست مردم افتاده، اما بخش دیوان سالاری باید این رو میامد و تحویل دولت جدید میداد.
درسته.
از این جهت دولت های مهندس بازرگان در این دوره که در واقع تا تقریبا 13 ماه تا در مثلا امروز که 17 بهمنه تا در واقع 13 آبان 1358 در واقع دولت مهندس بازرگان کشور رو اداره کرد.
درسته.
حالا ممکنه که تو این شرایط نقدی به مهندس بازرگان چه طبیعیه، ولی کلیتی که آقای مهندس بازرگان تو این سالها بوده در واقع تونست تا حدودی نهادهای کشور رو استقرار بده و جاهایی که حالا برمیگرده به نحوه اداره مهندس بازرگان با کشور و برخودش با نهادهای انقلاب باز مطلبی است که در واقع تو این برنامه جاشیش و الا
کاملا درست
به این معنا که ما میتونیم در واقع مهندس بازرگان تو این دوره انتقالی هست.
ما دوست داشتیم بیشتر با شما گفتگو بکنیم آقای دکتر میرداد عزیز، اما زمان ما کوتاه هست. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
من تو خیابون بودم.
سپاس از شما، لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مرتضی میرداد عزیز، محقق تاریخ انقلاب اسلامی. خداحافظ. خب به پایان برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رسیدیم. بخش‌های مختلف رو یک به یک تقدیمتون کردیم با این امید که مورد توجه شما همراهان گرامی واقع شده باشه و سپاس که همراهی کردید چه از طریق تلفن‌ها و چه از طریق پیامک.
شرکت هامورنایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامورنایزه
گیتسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
بسیار سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه ما هستید. امیدواریم توانسته باشیم لحظه هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم. همراهان عزیز ارجمند، به عنوان آخرین برنامه از بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام کتابان. کاری است از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع ترویج